بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر وراث از نظر تقلید مختلف بودند، تقلید بعضشون مثلا اقتضا می کرد حج بلدی را، و تقلید بعضی اقتضا می کرد حج میقاتی را، اینجا چه باید گفت؟ عرض کردیم که مرحوم سید در کتاب عروه اول مسئله توزیع را ذکر می کنند، یعنی اون وارثی که معتقد است حج بلدی باید انجام بگیره، اون مقداری که از حج بلدی ارتباط با به اون وارث پیدا می کند باید او رو بپردازد، و اون وارثی هم که معتقد حج میقاتی کفایت می کند فقط سهمیه خودش رو در رابطه با حج میقاتی میپردازد. مثلا اگر وارث دو نفر بودند، دو مذکر بودند، اینجا حج میقاتی را یعنی هزینه حج من المیقات به تساوی بین اینها تقسیم می شود. تفاوت بین بلدی و میقاتی را نصفش رو باید یکی از این دو وارث بپردازه، و در نتیجه چون با اون نصف حج بلدی تحقق پیدا نمی کند، الاقرب و فالاقرب الالبلد باید داده بشود. احتمال دوم این بود که در این اختلاف و تنازع مراجعه به حاکم بکنند، حاکم هر نظری که داشت اون نظر رو پیاده بکنند. حالا مبنای این دو احتمال چیه؟ مبنای این دو احتمال عبارت از این است که آیا این هزینه حج که بر ورثه لازم است بپردازند، این هزینه حج یعنی این 20,000 تومان آیا با ترکه و مال میت چه ارتباط و نسبتی داره؟ آیا به نحو اشاعه این 20,000 تومان در ترکه وجود پیدا می کند؟ که مثلا اگر مجموع ترکه 100,000 تومان باشه، وارث هم دو تا پسر باشه، هزینه حج هم 20,000 تومان، بگیم 1/5 از این ترکه در حقیقت باقی بر ملک میته و باید صرف در حج بشه، یک پنجم به عنوان مصرف حج، که ان میت حیات داره و یک پنجم این ترکه رو مالکه، 20,000 تومنه از 100,000 تومن. چون مسئله به صورت اشاع است، خب لازمه اشاعه عبارت از این معناست که اون کسی که مدعی هست به اینکه 20,000 تومن به صورت اشاعه در مال مطرحه، باید 1/5 مال خودش رو بپردازه. مال خودش 50,000 تومنه، معتقده که 1/5 باقی بر ملک میته به عنوان هزینه حج. پس این پسری که به نام زید هست 50,000 تومن سهمشه، چون معتقده که مثلا حج باید من البلد باشه و حج بلدی 20,000 تومنه و نسبت 20,000 تومن به مجموع ترکه نسبت خمسه، پس در نتیجه این اقرار داره که 1/5 از این 50,000 تومن این باقی بر ملک میته و باید در حج صرف بشه. خب 1/5 رو میپردازه، 10,000 تومن. اما اون وارث دوم چون معتقد است تقلیدن به اینکه حج میقاتی لازمه و حج میقاتی هزینش 10,000 تومنه و نسبت 10,000 تومن به 100,000 تومن نسبت 1/10، لذا این معتقده که 1/10 50,000 تومنی که به او میرسه بیشتر لازم نیست بپردازد. پس دومی 1/10 50,000 تومن رو که 5,000 تومنه میپردازه، اولی 1/5 50,000 تومن رو که عبارت از 10,000 تومنه. اگر مسئله به صورت اشاعه مطرح باشه، در اشاعه تنازعی وجود نداره. خب هر کسی یعملو علا طبق وظیفته و یخرجو مصرف الحج به نسبت حصته، مصرف حج رو به نسبت حصه خودش خارج میکنه، اولی 10,000 تومن چون حج بلدی رو معتقده، دومی 5,000 تومن چون حج میقاتی رو قائله، در نتیجه 15,000 تومن داده میشه. و چون این 15,000 تومن برای حج من البلد کافی نیست، لابد الاقرب و فالاقرب من البلد باید در اینجا ملاحظه بشه. پس مبنای احتمال اول مسئله اشاعه است که مقصود ما از اشاعه اینه، یعنی اون مقداری که هزینه حجه و در حقیقت مربوط به میته، حالا یا ملکشه یا شبه ملکشه، او به صورت اشاعه بین اجزاء ترکه تقسیم می شود و تحقق داره، و چون به صورت اشاع است و هر یک از این دو وارث بر طبق وظیفه خودش اون مقداری رو که معتقده که از هزینه حج به نحو اشاعه به حسش تعلق گرفته او رو می پردازد. اولی 10,000 تومان، دومی 5,000 تومان. اما مبنای حرف دوم که عرض کردیم، امام بزرگوار این حرف دوم رو به صورت تعین و به صورت فتوا ذکر فرمودند، اما مرحوم سید صرفا این رو به عنوان یک احتمال نقل کردند و ما به عنوان مقدمه و توضیحش اون روز مطلبی رو عرض کردیم که کسی توی ذهنش نیاد که با اینکه اختلاف در حکم نه اختلاف در موضوع، در باب اختلاف در حکم چه معنا داره که مراجعه به حاکم و مراجعه به قاضی بشه. عرض کردیم نه، اگر صرفاً اختلاف در حکم بود و به مال و حق سرایت نمی کرد، صرفاً دو نفر روی یک مسئله فقهیه تقلیدن یا اجتهادن نزاع داشته باشند، اینجا معنا نداره مراجعه به حاکم بکنند، بلکه اگر این دوتا مقلدند باید به مرجع تقلیدشون مراجعه کنند و اگرم مجتهدند به اجتهادشون مراجعه بکنند. دیگه مراجعه به حاکم در اختلاف در حکم فقط معنا نداره. اما اونجایی که اختلاف در حکم روی مال اثر می گذارد، مثل همون مثال حبوهی که ذکر کردیم و در کلام مرحوم سیدم ذکر شده، اینجا راهی غیر از مسئله مراجعه به حاکم وجود نداره. ولو اینکه فرض کنیم هر دو مجتهدم هستند، دو تا وارثن هر دو مجتهدن، یکی معتقد است که حبوه اختصاص به ولد اکبر داره، فرض کنید خود ولد اکبر اجتهادن یه همچی معنایی رو معتقده، اما وارث دیگر که اون هم مجتهده معتقده که نه، حبوه اختصاص به ولد اکبر نداره، مثل سایر ترکه میت باید تقسیم بشه. خب اینجا غیر از مسئله مراجعه به قاضی چه راهی ما میتوانیم برای حل این اختلاف و حل این تخاصم داشته باشیم؟ غیر از این راهی وجود نداره. ولو اینکه اینها هر دو مجتهدن، اختلافشون هم اختلافه در حکمه، اما چون حکم روی مال اثر میگذاره و نتیجتاً میخواییم ببینیم این حبوه اختصاص داره به ولد اکبر یا نه، ولد اکبر اجتهاداً معتقد اختصاص داره، ولد اصغر اجتهاداً معتقد اختصاص نداره. کی باید این دعوا رو حل بکنه، این تنازع و تخاصم رو از بین ببره؟ راهی جز مراجعه به حاکم نیست. مبنای این حرف در ما نحن فیه در مسئله حبوه خیلی روشنه، اونجا جای دوتا احتمال نیست، اما در ما نحن فیه که ما در مقابل احتمال اول قرار گرفتیم، که احتمال اول این است که هر کسی بر طبق وظیفه خودش عمل کنه و به نسبت حسه خودش از می شود مخارج حجی را که مورد اعتقادشه بپردازه. در مقابل این احتمال ما می خواهیم ببینیم اینجا مبنای رجوع به حاکم چیه. پس این تشبیهی که ما به مسئله حبو کردیم نه برای این است که در باب حبوم دو تا احتمال جریان داره، نه، اونجا دو تا احتمال نیست، اونجا حتما باید مراجعه به حاکم بشه و غیر از مراجعه به حاکم هم راه نداره. اما در مانحنفی در مقابل احتمال اول ما میخواییم این احتمال رو بدیم و بلکه بالاتر امام بزرگوار قدس سره به صورت فتوا این احتمال دوم رو در مقابل احتمال اول متعینا ذکر کردند. این راهش این است که بگیم این 20,000 تومانی که مخارج حجه، حالا مخارج حج فعلا به 20,000 تومنش هم کاری نداریم، مخارج حج در رابطه با ترکه بگیم نسبتش نسبت اشاعه نیست. اینطور نیست که هر وارثی سهم خودش رو برداره و به نسبت سهمش هزینه حج مشاعن بین اونها تقسیم بشه. به عبارت دیگر اگر ما مسئله اشاعه رو قائل بشیم، در مسئله اشاعه در حقیقت میت در ردیف دوتا وارث واقع می شود. 1/5 مال رو در ردیف زید مالکه، یا به اعتقاد امر 1/10 مال رو میت در ردیف امر مالکه. اونجا ملکیت میت و مخارج حج در ردیف اون دوتا ملکیت وارث قرار میگیره. اما روی این مسئله مراجعه به حاکم میگیم نه، اون مصرف حج تقدم بر مسئله ارث داره، تقدم بر ملکیت زید و عمر داره. اول مسئله مصرف حج مطرحه، بعد نوبت میرسد به مسئله ارث زید و عمر. اگر این مسئله قبلیت و بعدیت رو از می شود ما مطرح بکنیم، اون وقت ببینید دعوا یه صورت دیگه‌ای پیدا میکنه. دعوا صورتش این میشه، خوب دقت بفرمایید اینجا رو، دعوا اینطور میشه: خب 10,000 تومن که مخارج حج میقاتیه و هر دو این مقدارش رو قبول دارن، خب این 10,000 تومن رو برداشتیم گذاشتیم کنار، حالا 10,000 تومن دیگه این زیدی که حج بلدی رو معتقده ادعا میکنه، امری که حج بلدی رو نفی میکنه، این 10,000 تومن دوم رو نفی میکنه. خب این اثبات و نفی به چی برمیگرده؟ اثبات و نفی به این برمیگرده که زید میگوید که تا این 10,000 تومن دویم رو ما کنار نگذاریم حق نداریم از بقیه ترک ارث ببریم، برای اینکه اینم جزء مخارج حجه. در حقیقت زید میگه تا این 10,000 تومن دوم زمینه به 10,000 تومن اول نشه، شما حق نداری به طرف ترکه میت دست دراز بکنی. امر میگه نه، اونی که پول حج بود ما کنار گذاشتیم، دیگه مسئله ای وجود نداره. فیجوز لی این که الان در ترکه تصرف بکنم و به اندازه سهم خودم استفاده بکنم. پس ببینید در حقیقت نزاع به این برمیگرده که آیا بعد از کنار گذاشتن 10,000 تومن اول که به اندازه حج میقاتی کافی هست و هنوز 10,000 تومن دوم که به عنوان حج بلدی مورد نیاز کنار گذاشته نشده، آیا این مال مال وارث هست یا نه؟ میتونه در این مال تصرف بکنه یا نه؟ میتونه از سهم خودش استفاده بکند یا نه؟ وارث اول به نام زید میگوید که نه، من اجازه نمیدم تو به این مال دست دراز بکنی، برای اینکه هنوز همه مصرف حج رو کنار نگذاشتی. دومی میگه بابا مصرف حج بیش از 10 تومن نبوده، ما کنار گذاشتیم، الان من میتونم در این مال تصرف بکنم. پس در حقیقت نزاعشون در تصرف و عدم تصرف در ترکه است. یکی میخواد تصرف بکنه، دیگری مانع تصرف او است. خب وقتی یکی میخواد تصرف بکنه و دیگری مانعه، آیا مرجعی جز حاکم و راهی غیر از مراجعه به حاکم وجود داره؟ یا حتما باید مراجعه به حاکم بشه؟ پس مبنای مراجعه به حاکم این است که مصرف حج و هزینه حج و یا به عبارت دیگر ملکیت میت، این در ردیف ملک ورثه نیست، بلکه ملکیت او تقدم داره. مصرف حج مقدمه بر تصرف در ترکه و دخالت در ترکه است. چون تقدم داره، حالا یه مقدار کنار گذاشته شده، مقدار دیگر محل اختلافه. یکی میگه دیگه ضرورتی نداره، میخواد تصرف بکنه، دیگری میگه مصرف حج تکمیل نشده، نمیگذارم تصرف بکنی. اینجا یتعین الرجوع الی الحاکم. و چون با توجه به این دو مبنا مسئله اشاعه به این کیفیت که میت در ردیف دوتا وارث مثل یک شریکی ملکیت داشته باشه، چون واقع مسئله اینطور نیست، لذا این مبنای دوم تعین پیدا میکنه و روی این مبنا ناچارن باید مراجعه به حاکم بشه. حاکم هم هر نظری داد اون نظر پیاده بشه، ولو اینکه این دو مراجعه کننده خودشون مجتهد به تمام معنا باشن. لذاست روی این جهت امام بزرگوار در هر دو صورت مسئله، چه اونجایی که اختلاف در بلدی و میقاتی باشه و چه اونجایی که اختلاف در اصل وجوب حج و عدم وجوب حج باشه، میفرماین اگر ورثه اختلاف کردن فالمرجع هو الحاکم، در هر دو صورت تصریح به این معنا میفرمایند. بعد یک فروعی رو امام بزرگوار تنذیر می‌فرمایند به همین دو بحثی که خوندیم. می‌فرمایند و کذا، این و کذا ربطی به و مع تعدد و الاختلاف فالمرجع و هو الحاکم نداره. این کذا به اصل مطلب مربوطه، یعنی راجع به مقام اول، اونجایی که تقلید میت با تقلید وصی یا وارث مختلف بود، اونجا گفتیم فالمدارو هو تقلید ثانی، این کذا به اونجا میخوره. ولو اینکه به حسب عبارت حقش بود یه قدری توضیح بدن. و کذا لولم یعلم فتوا مجتهده، اگر میت مرجع تقلیدی داشته لکن فتوای اون مرجع تقلید روشن نیست. خب اینجا ملاک چیه؟ خب اونجایی هم که روشن بود ملاک تقلید خود میت و خود وارث بود. حالا اونجایی که فتوای مرجع تقلید میت مشخص نباشه، خب اونجا مطلب همینه. در حقیقت مثل این که به طریق اولا مطلب این طوره. لکن این رو که گفتم برای خاطر این نکته است. مرحوم سید چون در اصل مسئله اختلاف تقلید میت با تقلید وصی یا وارث، ملاک و مدار رو تقلید میت قرار داده بود. نظرتون هست که مرحوم سید ایشون ملاک رو تقلید میت قرار داده بود، اون وقت برای مرحوم سید این فرض اینجا یه مسئله میشه. اونجایی که فتوای مجتهد میت مشخص نباشه، اونجایی که فتوای مجتهد میت مشخص نیست، خود ایشون این رو به صورت یک مسئله مستقلی در ذیل مسائلی که مطرح میکنه و در بین مسائلی که مطرح میکنه همین رو به صورت یک مسئله مستقله در میاره که اگر فتوای مجتهد عرض می شود مقلد میت، با اینکه ملاک و مدار تقلید میته، لکن اگر فتواش مشخص نباشه اینجا چی کار باید کرد؟ اینجا مرحوم سید می فرماید که فی المسئله احتمالان، یه احتمال این است که حتما باید احتیاط کنیم که احتیاط همون حج بلدی رو اقتضا می کنه. یک احتمال این است که در اینجا فتوای مقلد وارث یا وصی را مطرح بکنیم، با اینکه ایشون هیچ عنایتی به فتوای مقلد وارث و وصی در اصل مسئله نداشتند، اینجا این معنا رو به صورت احتمال و وجه ذکر میکنند. خب ببینیم آیا این حرف رو مبنای خودشون درسته؟ اگر فتوای مجتهد میت، مجتهدی که مقلد میت بوده، برای وصی یا وارث روشن نباشه، در حالی که ملاک و مدار هم همین فتوای مقلد میته، آیا اینجا دیگه چطور نوبت میرسه به این که ما فتوای مقلد وارث رو پیش بکشیم؟ اینجا مسئله روی این دور میزنه که یا باید احتیاط کرد که احتیاط یقیناً ما رو به اون فتوای مقلد میت میرسونه، یا اینکه نه لقائلن ان یقول بالبراءه، اگر یک فتوایی مشکوک شد در حالی که ملاک و میزان هم همون فتوا بود، شما که میگی فلمدار تقلید المیت، یعنی تقلید وارث رو بذار کنار، او فایده نداره اصلا، ملاک فتوای مقلد میته. خب اگر فتوای مقلد میت معلومه، خب این فتوا عمل بشه. اگر معلوم نیست، یکی از دو راه مطرحه. ممکنه قائلی بگوید واجبه انسان احتیاط بکنه تا یقین بکند به اینکه فتوای اون مقلدی که باید فتواش رعایت بشه اون فتوا عملی شده. ممکن است هم یک کسی بگه چون روشن نیست و دلیل بر وجوب مثلا ما نداریم، و اصالت البراءه جریان پیدا میکنه. این در حقیقت مثل این میمونه که حالا فی زمان ناهازا اگر یک کسی مقلد یک مرجع تقلیدیه، لکن در یک مسئله ای هرچه این ور و اون ور زد فتوای مرجع تقلید خودش رو نتونست به دست بیاره، دسترسی هم به اون نداشت، اینجا وظیفه چیه؟ وظیفه اینه بره از یک مرجع تقلید دیگری تقلید بکنه، یا وظیفه این است که در محدوده فتوای مرجع تقلید خودش یا احتیاط بکنه اونهایی که قائل به احتیاطن، یا اصالت البراءه جاری بکنه رو مبنای این که مثلا شک در تکلیف داره، اصالت البراءه جاری می شود. این غیر از اونجاییست که مرجع تقلید خودش فتوا نداشته باشه اصلا، مثل موارد احتیاط مطلق که معمولا به فل اعلم مراجعه میشه، این جاش اونجاییست که مرجع تقلید خودش خالی از فتوا و فاقد فتواست. اما اونجایی که به حسب واقع فتوا داره اما این نتونسته فتوای او رو به دست بیاره، آیا اینجام جای رجوع به فل اعلمه یا حتما جای رجوع به احتیاط یا براءته؟ لذا به مرحوم سید این اشکال هست که شما که تمام الملاک را فتوای مرجع تقلید میت قرار دادید، اگر در یک جای فتوای مرجع تقلید میت روشن نباشه، چرا میرید سراغ تقلید وارث یا تقلید وصی و میگید فی المسئلت وجهان؟ یه وجه این است که ما دیگه این رو رهاش کنیم بریم سراغ تقلید وصی یا وارث، روی اون مبنا جا برای این احتمال نیست، بلکه حتما در محدوده همون فتوا یا احتیاط یا براءت که نظرها در همین جهت هم مختلفه. خب پس این و کذا لولم یعلم فتوا مجتهده روی مبنای ما که مدار رو تقلید وصی یا وارث قرار میدیم، مسئله خیلی روشنه. اونجایی که فتوای مرجع تقلید میت معلومم باشه، ما ملاک رو تقلید وارث و وصی قرار دادیم. خب اونجایی هم که معلوم نباشه فرقی نمی کنه، بلکه به طریق اولا ملاک تقلید وارثه. اولم یعلم مجتهدو، یا اینکه مجتهدش شناخته نشه، ندونیم که از کی تقلید میکرده. مقلدین مختلفی بودن و مشخص نبوده که میت از کدام تقلید میکرده. او لم یکن مقلدا، و همینطور اگر میت یه آدم لاابالی بوده، ضمن اینکه مجتهد نبوده تقلیدم نمی کرده. حالا فرض کنید که لاابالی هم نبوده، عمل به احتیاط می کرده که این فرض رو هم شامل میشه. خلاصه صورتی که مجتهد باشه مقصود نیست، چون او رو در ذیلشون مطرح می کنن. کسی خیال نکنه که لم یکن مقلدا شامل صورت اجتهادم میشه، نه، او رو بعد خودشون مطرح میفرماین. میتی مقلد نبوده، حالا یا لاابالی بوده است و با اینکه وظیفه‌اش تقلید بوده نه تقلید میکرده و نه احتیاط، و یا اینکه نه، یه آدم مقدسی بوده و همیشه از راه احتیاط مسائل رو عمل می کرده. او لم یعلم انه کان مقلدن املا، در فرض گذشته عدم مقلد بودنش روشن بود، در این فرض، فرض این است که ما نمی دونیم که اصلا این مقلد بود یا نبود. وظیفش مثلا تقلید بوده اما به این وظیفه عمل می کرده یا نمی کرده، این برای ما روشن نیست. در تمامی این موارد روی مبنای ما مسئله هیچ فرق نمی کنه، و بلکه مراجعه به همون مرجع تقلید وصی یا وارث می شه. اونی که گفتم ایشون در ذیل میگن او کان مجتهدن، ممکنه خود میت مجتهد بوده و اختلف رأیه مع متصد العمل، مجتهدی بوده که نظرش با نظر وصی یا وارث مختلف بوده. حالا نظر وصی و وارث هم نظر اجتهادی وصی و وارث بوده یا نظر تقلیدی وصی و وارث بوده فرقی نمی کنه، باز ملاک همون نظر متصدی عمله که عبارت از وصی و وارثه. خب او کان مجتهدن واختلف رأیه او لم یعلم رأیه، مجتهدی بوده لکن رأیش برا ما معلوم نیست که آیا این حج میقاتی رو لازم میدونسته یا حج بلدی رو لازم میدونسته، آیا در رجوع به کفایت قائل به اعتبار و اشتراط بوده، قائل به اعتبار و اشتراط نبوده، اینا هیچ برا ما مشخص نیست. چون ملاک نظره فتوای وارث یا وصی و یا مرجع تقلید وارث یا وصیه، دیگه این فروض مختلف و این موارد متعدد در این جهت فرقی به وجود نمی آورد. خب این مسئله 62، دیگه مسئله 63 برای بعد.